سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: شرح فرازهایی از دعای ابو حمزه سومالی. جلسه هفتم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. عرض کردم هر شیعه طبق نظر تمامی فقها بلا استثناء باید مرجع اعلم و اتقا را شناسایی کند، رساله عملیه او را تهیه کنه، طبق فتوای او عمل کنه. اگر مجتهد نیست و عمل به احتیاط نمی کند. این بحث گذشت. اولین مطلبی که در مسائل شرعی اون چه که مبتلا به ماست و نیازمندیم رعایت کنیم، در مرحله اول مسئله طهارت و نجاست است. ممکنه ما هم بعد از 5 سال 6 سال که از عمر تشکیل این جلسه در حسینیه میگذره وارد این بحث شدیم، به جهت اینکه اولا بیش از 90% از دوستان جلسه ما، واقعا بیش از 90%، شاید 95% بیشتر، باز من بگم اینها مرتب در ارتباط با رساله توضیح المسائل فقه، دستورات فقهی هستند و بنده هم ضرورت و نیازی نمیدیدم که مسائل شرعی رو تذکر بدم. باز عرض میکنم تذکر، چون میدونم بلدید و میدونید. اما اخیراً جزء پیشنهاداتی هم که به دست بنده رسید دیدم بد نیست، اینم یه یاداوری است، یه تذکریه. یکی از این مسائل طهارت و نجاست است. در این حال که بسیار ساده و روشنه، گاهی وقتا دیده میشه که احتیاط نمیشه. مثلا به عنوان نمونه، در این دستشویی که آقایون برای تجدید وضو میرن، احتمال ترشح و نجس بودن دمپایی ها مخصوصا کف دمپایی زیاده. اگر بگیم کف یک شیئی که نجسه 7 قدم باید حرکت کنیم که کفش پاک بشه، میگن زمین طبیعی باشه. بسیاری از مراجع مثلا اسفالت رو یا زمین‌های غیر طبیعی را مطهر نمی‌دانن. لذا اگر ما از دستشویی با این دمپایی ها بیایم بیرون، وضو گرفتیم با همون دمپایی بیایم اینجایی که آقایون کفشون رو در میارن، این احتمال سرایت نجاست هست. لذا این مسائل گاهی توجه آدم رو نسبت به این امر بیشتر میکنه که این دقتها صورت بگیره، ما مطهرات یکیش آبه. همین یک مسئله رو امشب عرض میکنم. مطهرات اونی که پاک میکند، طاهر میگرداند، یکیش آبه. آب مضاف هست و غیر مضاف. آب مضاف آبی است که از حالت آب خالص طبیعی خارج شده، مثل آب میوه، گلاب، یا آب گلالودی که اونقدر گل بهش اضافه شده دیگه نمیگن آب، میگن این آب پر از گل و گلالود که از حالت طبیعی یک آب خارج میشه، این جور آب رو بهش میگن آب مضاف. آب مضاف مطهر نیست. اگر یک استخر داشته باشید 100 کر، یا جوی داشته باشید جاری، ولی آب مضاف باشد، دست شما یه ذره خون آمده نجس بزنید تو اون آب، دستتون بیشتر نجس شده، به جایی دیگه هم سرایت کرده، شیء نجس هم بردید تو اون آب در اومدید، پاک نیست، چون آب آب مضافه، آب غیر مضاف نیست. پس آب مضاف مطهر نیست. آب غیر مضاف که آب طبیعی خالصه، تقسیم میشه به آب غلیل و آب غیر غلیل. آب غلیل مضاف نیست، آب صافه، آب زلاله، به محضی که برخورده به نجاست کرد نجس میشه. اگر آب غلیل باشه، الان یه دیگ داریم آب غلیل توشه، یه سطل داریم آب غلیله، یک مثلا حوضچه داریم که به اندازه کر نیست، که 3.5 در 3.5 در 3.5 آب توش جا بگیره که بگن کره، کمتر از کره هست، آب جاری هم نیست، مثل شیر منازلم که متصل به منبع کر و مخازن جاری باشه نیست، این آب آب غلیله. دستم یه ذره خون یا ادرار بچه چیزی بهش اصابت کرده، دست نجسه، تو این آب کر بردم، نه این که دست من پاک نمیشه، اون آب هم نجس میشه، اون هم نجس. پس اگر آب غیر مضاف غلیل باشد، در برخورد با نجس نجس می شود، مطهر نیست، مگر مثل با آفتابه یا یک پارچ از بالا با فشار روی نجس بریزن رد بشه، اون مقداری که به نجس اصابت میکنه میریزه پایین، اون نجس، اون مقدار بعدی که میاد پاکه، بعد از دوبار سه بار با اختلاف فتاوا پاک کننده است. در غیر این صورت آب غلیل در اثر برخورده با نجس نجس میشه، نجاست هم از بین نمیره. اما آب غیر غلیل یا کر هست، آب کر ولو یک کر، حالا بیشتر 2 کر، 3 کر، 4 کر، بیشتر، آب کر تا زمانی که رنگ نجاست و بوی نجاست را به خودش نگرفته است مطهر است، پاک. یه استخر داریم چندین کره، اگر دست بنده خونی باشه تو این استخر بشویم، یا حوض باشه چند تا کره، دست منم پاک میشه، حوضم نجس نیست. ولی اگر حتی استخر باشه با اون گنجایش، چند تا گوسفند کنارش سر بریدیم، یا بدنهای نجس زیادی هی در این استخر رفت و آمد، کم کم رنگ این آب تغییر کرد، بوی آن نجاست مورد نظر گرفت، این آب دیگه نجسه، پس این کر باید عوض بشه، آب کر دیگری باید و او وارد بشه. آب شیر منازل حکم آب جاری دارد، و آب چاه و آب خود جاری، اینها شیء نجس بهش برخورد کنه نجس نمیشه، میشه دست رو یا شیء نجس رو در او شستشو داد. حالا اصابت نجس چگونه نجس میکند، چگونه باید اجتناب کرد، دیگه وقت امروز امشب اجازه نمیده، این مقدار انشالله ادامش رو در جلسه بعد. سوالی که راجع به اشخاص کردید در مراجع، بنده رو معذور بدارید، من وارد این جواب این سوال نمیشم، ببخشید، از بزرگترها سوال کنید. اما راجع به در خطبه 18 نهج البلاغه در مورد زشتی اختلاف علما در فتوا دادن، از حضرت امیر علیه السلام جملاتی بیان شده، منظور چیست؟ با توجه به این که در زمان غیبت امام عصر در برخی احکام فتاوی متفاوت بیان می کردن. درست. ببینید از نظر اختلاف فتوا ما دو جور داریم. یک اختلاف عالمانه عمدن برای ایجاد تفرقه نسبت به حقه، بسیار زشته. حضرت امیر سرزنش میکنن کیا را؟ کسانی که خود از تعمیر رو دیده بودن، کسانی که در مقابل از تعمیر بودن ایجاد اختلاف میکردن. فرمودن که شما حق رو نشناختید، چرا مردم رو دوچار تردید میکنید و شک تو دلشون ایجاد میکنید؟ این بسیار زشته. اما اختلاف فتوا در دوران غیبت بر مبنای لجبازی و عالمن آمدن نیست، چاره غیر از این نیست. من آخر جلسه گذشته چند تا از عزیزان جوانتر این سؤال کردن، بهشون عرض کردم، گفتم شما یک کمیسیون پزشکی رو در نظر بگیرید، 5 تا پزشکن راجع به یه بیمار، بیماری خاصی هم داره، همه مراحل مقدماتی تموم شده، حالا آقایون 5 تا پزشکا دارن شور میکنن عمل جراحی بکنیم یا نکنیم. هر 5 تا حاذقن، هر 5 تا پزشک قویین، هر 5 تا سالم و بی‌غرضن. امکان این که اختلاف برداشت بین این آقایون اطباء باشه هست یا نیست؟ بله. یه پزشک میگه به نظر من عمل بکنیم بهتره، یه پزشک دیگه میگه صلاح نیست، باید صبر کنیم. بشر غیر معصوم، اینو دقت داشته باشید، فقط معصومه علیه السلام که تمام معصومین از حضرت آدم ابوالبشر تا امام عصر علیهم السلام کنار هم بشینن یک ذره اختلاف نداره. چرا؟ چون همه حقایق برای معصوم روشنه. غیر معصوم بشره، بشر لجبازی نباید بکنه، غرض ورزی نباید داشته باشه، عناد و خودمحوری نباید داشته باشه. من با تمام این ضوابط استنباطم اینه، اون آقا میگه استنباطم اینه، تا امام زمان هم ظهور نکنن غیر از این هم ما چاره ای نداریم، تکلیف ما هم در همین حده. منتها اگر کسی مجتهد است به استنباط شخصی خودش عمل میکنه، اگر مجتهد نیست تکلیف داره اعلم و اتقا رو بشناسه، تابع نظر او باشه، بیشتر از این هم تکلیفی نداره. چون باید فرقی بین امام معصوم و دوران ظهور با دوران غیبت و امام معصوم حاضر نباشد، فرقش باید معلوم بشه دیگه. فرقش چیه؟ یه فرقش همینه، امام معصوم باشه همه ی حقایق 100% روشنه، امام معصوم غائب باشه بالاخره یه ابهاماتی باقی میمونه. به همین جهت فقیه عادل، فقیه و عادل، یه وقت فقیه نیست فتوا میده. الان در این کمیسیون پزشکی 5 تا آقایون پزشکا 5 تا نظر دارن، بندم میام وسط میگم به نظر منم اینجوریست، میگه خواهش میکنم برو کنار آقا، ربطی به شما نداره. چرا؟ اونا پزشکن، حاضقن، زحمتشو کشیدن دارن نظر میدن، بنده که پزشکی نمیدونم به چه دلیل باید نظر بدم؟ فقیه باشد، فقیه عادلم باشه، تمام شرایط رو رعایت کرده باشه، بعد میگه آقا به نظر من چنین است. حالا اگر بنده نه فقیهم نه اطلاعات فقهی دارم بگم به نظر من اینه، مثل همونیست که در جمع پزشکا بگم به نظر من اینه، خب این حرف غلطه. حالا اگر فقیه همه شرایط رو رعایت کرد فتوا میده، بعد چی میگه؟ میگه والله اعلم. چرا؟ ما این مقدار فهمیدیم، خدا بهتر میدونه. امام عصر علیه السلام تشبیارن همه حقایق رو میشه. پس این چاره ای نیست به عنوان تکلیف دوران غیبت. صلوات عنایت بفرمایید. خب دعای ابی حمزه فرازها، قسمتها و مزامین مختلفی داره که واقعا قوغاست. کلام امامه، درد دل امام با خداست، راز و نیاز و مناجات امام معصوم با پروردگار عالمه، اونم در حساس ترین ماه، در حساس ترین وقت که نیمه های شبه، اون وقتی است که خداوند اختصاص داده این وقت رو برای درد دل کردن با او. بلا تشبیه، حالا بارها عرض کردم این مثالایی که من میزنم چاره ندارم، ما تو این عالم خاکی و در این محدوده ملکی محدودی مثال ها رو توی محدوده میاریم. شما یک شخصیت بسیار برجسته را در این عالم ملکی در نظر، یا عالم خیلی قوی، یه مرد خدا، یه چهره ربانی که دیگه خیلی براش ارزش قائلیم، میگیم که ما میخواییم خدمت شما برسیم. یه وقت میگه آقا دوشنبه ها یا چهارشنبه ها یا جمعه ها ساعت 10 تا 11 من در خونم باز، هر کی دوست داره میاد. میگم نه، اینجوری وقت نمیخوام، چون اون موقع جوان، پیر، بزرگ، کوچک، با سواد، بی سواد، همه اقشار میان، منم تو جمع اینا. 10 دقیقه شما موعظه عمومی میفرمایید، 1 ساعت موعظه، نه من میخوام یه وقت خصوصی به من بدی که اون وقتای خصوصی یه سری سوالات هم از شما بپرسم. مثلا میگه فلان وقت وقت اختصاصیه، چقدر براتون مهمه؟ نسبت به یه چهره علمی معنوی الهی. خداوند همیشه جواب بندگان رو میده، ادعونی استجب لکم. خداوند هو معکم اینما کنتم که عرض کردم، اینا درست. اما میگه وقت خاصی را که برای بندگان خاص خودم اختصاص دادم و ابواب و درهای رحمت خاصه خودم رو برای اونها گشودم، اون دل شبه. این یک، دل شبه، رازها داره دل شب که خدا در قرآن به پیغمبر با اون مقامش میفرماید در لیل چی داشته باش؟ تهجد، بیداری و شب زنده داری. حدیثی است که حالا بعد انشالله به این میرسم که حضرت فرمودن، خداوند میفرماید من 6 چیز را در 6 جا قرار دادم، بندگان در 6 جای دیگه دنبالش میگردن و هرچی بگردن پیدا نمیکنن. 1، وضعت الراحة عند الآخرة و یطلبون الناس عند الدنیا. من راحتی رو برای آخرت گذاشتم، اما بندگان تو دنیا دنبالش میگردن. نمیشه، دارون بالبلاء محفوبه. منظورم این قسمته. 6 تا سالا بعد بحث میکنم. وضعت العزه، عزت، عزتی که خدا میگه، وضعتو، من خدا قرار دادم عزت را به قیام لیل، به شب زنده داری، بیداری در شب. و یطلبون الناس به ابواب سلاطین، مردم دنبال عزت و قدرت و سربلندی میگردن در خونه حکام و فرمان روایان و سلاطین. نه، برید اونجا هم پیدا نمی کنید. من قرار دادم فی قیام لیل، در شب زنده داری. رازی داره، حالا این حدیث باشه بعد من انشالله بهش برسم. دل شب وقت خاصی است با پروردگار عالم، اسراری در دل شب نهفته شده. و در گاهی وقتا حدیث دیدم، اینا آرامش با آدم میده، بنده ای را که خداوند دوست دارد اجابت دعاش رو تأخیر میندازه تا در اثر شدت ابتلا نیمه های شب بیشتر با خدا راز و نیاز کنه. ملائک به خدا عرضه میدارن خدایا این بنده خیلی ناله میکنه. خدا جواب میده دوست دارم صداشو بشنوم، و اگر به اینا کنایه است تا بشنوم صداشو، و اگر با خودش الان در میان بگذاری میخوای زود حاجت رو بدم ولی این حالت قطع بشه، یا میخوای این حالت باشه حاجت رو دیرتر بدم. این دل شب چه اسراری داره یه حساب دیگریست. و از طرف دیگر یه مقداریشو اگر به ما توفیق دادن، عنایت کردن، فهمشم به ما دادن، به زبانمون جاری کردن، شب 23 اگه زنده بودم عرض خواهم کرد انشاءالله که شب خاص تحت عنوان توبه است، و توبه رو از ابی حمزم انشاءالله بحث خواهم کرد که اصلا توبه چیه و آشتی با خدا چیه و توبه دل شب با خدا معناش چیه. اینو بگذاریم. اون وقت این وقت خاص دل شب را در ماه رمضان، که ماه رمضان هم یه حساب خاصی داره. پس بهترین وقت دل شب، بهترین ماه، ماه رمضان، بهترین عبادت، حدیث هست دارم میگم، بهترین عبادت دعا، بهترین عبادت دعا از بهترین عبدی که لقبش را معصوم میگوید زین العابدین علیه الصلاه و السلام، زین العابدین، زینت عبادت کنندگان. یعنی اگر بخوایم عباد و بندگانی که عبد واقعی حضرت حقن در درگاه الهی جمع کنیم، امام سجاد زینت عباده. این عبد تو دل رمضان اینجوری با خدا حرف میزنه. یه فرازش که جلسه قبل بحث کردم، اگر توفیق بود و بندم حالشو داشتم و شما هم حالشو داشتید، سی شب و دعای ابو حمزه رو بحث میکردیم، ولی دیگه نه من توفیق دارم نه فکر میکنم شما هم وقت و فرصت شو داشته باشید. یک قسمت که من جلسه قبل تکه ایشو اشاره کردم، چندین بار در دعای ابی حمزه تکرار میشه. چی؟ خدایا کرمت، خدایا ستار العیوبیت، خدایا غفار الذنوبیت، خدایا ندیده گرفتنت، خدایا. این یک قسمت که من چند تیکش و جلسه قبل عرض کردم، بقیهش رو شما تو دعای ابی حمزه خودتون نگاه کنید. یه قسمت‌های دیگه‌ای که در دعای ابی حمزه باز چند بار تکرار میشه تو این وادیه که براتون نوشتن: معرفتی یا مولای، دلیلی علیک. عجب قواست. معرفتی، معرفت من، یا مولای، ای مولای من، ای آقای من، ای سرپرست من، ای همه کاری من، دلیلی، دلیل من است. فعلا ترجمه اینجوری میکنم تا توضیح بدم. دلیلی، دلیل من است، راهنمای من است، علیک، به سوی تو. خب یک، همین تیکه رو فعلا بحث میکنیم، برم جلو. و حبی لک شفیعی الیک. به معرفت چیه؟ حب چیه؟ معرفت دلیل است به سوی تو، حب شفیع است برای تو. یعنی چی؟ یک، بگیم آقا ما چه میدونیم، ما فقط میخونیم میریم. امام سجاد میخوندن گریه میکردن، منم میخونم گریه میکنم میرم. باشه، عیب نداره، به یه معنی عیب نداره، اما به یک معنی خیلی عیب داره. چرا؟ به اندازه ای که میشه فهمید، ما بفهمیم، روش کار کنیم با راهنمایی های خودشون. مثلا بنده وقتی میبینم که یک عابد در قنوت نماز شبش میلرزد، تمام وجودش رو رعب و خشیت و خوف از یک طرف، امید و رجا و دلگرمی از طرف دیگه میگیره، وقتی میگه الهی و ربی من لی غیرک، رنگ چهرش هم عوض میشه. بندم نگاه میکنم، مثل بچه ها دیدی بزرگترا نماز میخونن نماز نمیفهمه، اونا رکوع میرن اینجور نگاه میکنه میره رکوع، اون بلند میشینم نگاه میکنه بلند میشه. ما هم اینجوری نگاه کنیم، بگیم الهی و ربی من لی غیرو، اون رنگش زرد بشه، بگم زردچوبه نداری به صورتم بزنم که صورت من زرد خواهی؟ خنده داره دیگه. چی شد رنگ او زرد شد؟ چیزی فهمید؟ چه مقدارشو میشه من بفهمم؟ وقتی شما تو دعای ابی حمزه میخوانید، امام سجاد علیه السلام داره به خدا عرضه میدارد خدایا با کدام عضو بدنم به سوی تو بیام که اون عضو از تو نباشه، اگه تو بخوای اون عضو برداری من چیکار میتونم بکنم؟ بعد زار زار گریه کنه. خب مگه این گریه داره؟ خب نمیفهمم. ولی به اندازه‌ای که فهمیدم چی میشه؟ حالا به اندازه‌ای که به ما یاد دادن و در آثار خود اون بزرگواران هست، معرفتی یا مولای، معرفت من، ای مولای من، دلیلی، راهنمای من است، علیک، به سوی تو. اول معرفت رو اجازه بدید معنی کنم، چون یکی از دوستانم از من خواست فرق معرفت با علم، با فهم و با درک چیه. نمیدونم دقت فرمودید یا نه. من از کتب لغت و منابع قابل تکیه لغت شناسان عرب عرض میکنم. عرفه یعنی شناخت، عرفه شناخت. سرزمین عرفات رو چرا عرفات میگن؟ در روایات ما اینجوری داره، اولین باری که حضرت آدم ابوالبشر از بهشت خارج شد پاش رو به زمین نهاد، اون زمین عرفات بود. عرفان، معرفت و این شناخت را پیدا کرد بهشت کجاست، دنیا کجاست، با خدا بودن چیه، بی خدا بودن چیه. لذا تا این معرفت رو پیدا کرد شروع کرد گریه کردن. اونقدر گریه کرد تو عرفات که باز در روایتی که امام سجاد علیه السلام به شبلی راجع به عمل حج داره، ما اینو تا حالا تو این جلسه بحث نکردیم. البته یک سال من 40 جلسه تو بحث‌های رادیویی اون زمانی که بحث می‌کردم این حدیث امام سجاد رو برای حجاج بحث کردم. در اونجا امام سجاد به شبلی اومد خدمت امام سجاد، حضرت فرمودن کجا بودی؟ و از حج میام. فرمودن حج به جا آوردی؟ عرض کرد بله. حضرت سوالاتی دارن، یکیش اینه وقتی لباساتو در آوردی که محرم بشی احساس کردی که همه گناهاتم باید دور بریزی یا نه؟ گفت نه. فرمود پس حج نکردی. حدیث امام سجاده، پس حج نکردی. آیا وقتی که تو عرفات رسیدی معرفت پیدا کردی که پیش کی میخوای بری یا نه؟ امام به معرفت ربط میده. طرف میگه نه، حضرت میفرماد پس حج نکردی، پس حج نکردی و هاکذا. حالا اون حدیثش امام سجاد به شبلی خیلی مفصل و جالبه. این عرفات چرا میگن؟ سرزمینی است که باید شناخت، بینش، آگاهی برای انسان حاصل بکنه. منتها این سوال مطرحه در لغت عرب کجا، ببخش اینم بگم، معروف یعنی شناخته شده، منکر از نکره میاد یعنی غیر آشنا، ناشناس. پس عرفه شناخته، معروف شناخته شده. فرقش با علمه چیست؟ علمه دانست. حالا بگیم شناخت، اونم باز از نظر ظاهر کلمه فرقی نمی کنه، ولی وقتی دقیق میشیم حتی راغب که تخصصی در این زمینه داره در کتاب مفردات قرآن و دیگران میگن معرفت، درک و شناخت یک چیز است با تفکر و تدبر در آثار اون چیز. دقت بفرمایید، معرفت که از عرف است شناخت یک چیز است با تفکر از آثار اون چیز، ولی علم شناخت اون شیء است از خود ذات اون شیء. حالا دقت بفرمایید، مثالی را که در این کتب لغت میزنن، من عیناً از قاموس قرآن، مفردات راغب و کتب لغت دارم میگن، فلانون، آقای فلانی، یعرف الله، فلانی خدا را شناخت. نمیتونید بگید فلانون یعلم الله، فرقش چیه؟ اما میتونید بگید اللهو که قرآن گفته اللهو یعلم کذا، خدا اونگونه میداند. اما شما یعلم الله ندارید، عرف الله، معرفت الله دارید. چرا؟ چون شناخت شما خدا را از روی آثار الهی است با فکری که رو آثار میکنید، مرحله اول. لذا اولین خطبه نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام وقتی اول الدین رو معرفی میکنن میفرماید اول الدین معرفتو، معرفتش. پس معرفت شناخت از آثار است نسبت به مؤثر با تفکر، نه شناخت نسبت به ذات و کنه و حقایق وجودی شی. ما هم چیزی راجع به خدا نداریم، معرفت الله داریم، علم الله به این معنی نداریم. فهم چیه؟ میگیم فهمه فهمن ای علمه و عرفه به قلبه، فهم یک چیز یعنی معرفت اون چیز نسبت به درون و نهاد که متعلق به معانی است نه ذوات. ذوات جمع ذات، معانی جمع معنی. معنی را میفهمیم، ذات را نمیفهمیم. مثالی که صاحبان لغت میزنن، فهمت الکلامه، فهمت الکلامه، طرف داشت حرف میزد، لذا سوال میکنن افهمت، فهمیدی چی گفت؟ میفرمایید نعم فهمت الکلامه، بلی فهمیدم. یعنی چی؟ شخصی که داره این کلمات رو میگه داله بر چه معناست؟ چه چیزی ما برای این نفته شده؟ دلالت بر چه اثری میکند؟ این نشانه و دلیل میشود بر چه معنا؟ مثلا فرض کنید پدر است، مادر است، امرش بر شما واجبه، به شما میگه یک لیوان آب برای من بیاور. شما همجا نشستید ساکن، میگیم فهمیدی چی گفت؟ میگید فهم تو. خب فهمیدی پس چرا عمل نمی کنی؟ یعنی منظور او را که این کلمه نشانه است که باید شما پاشی یه لیوان آب بیاری بهش بدی، اینه میگن فهم. اما فهمت الکلام نمیگید فهمت الرجل، فهمیدم مردا، عرفت الرجل میگید، عرفت الرجل، شناختم اون مرد را، اما نمیتونید بگید فهمت الرجل. فهمت الکلام الرجل میتونید بگید، اما فهمت الرجل نمیتونید بگید. علمت الرجل با مسامحه به معنی فهم که نه به معنای ذات باشه میشه، ولی جایی که شناخت ذات باشه علمه گفته میشه. درک یعنی چی؟ ادراک. درک یعنی رسید، وصل شد. شما در سوره یاسین دارید لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، ادرک یدرکو، درک یدرکو، ادرک یدرکو، ادراک یدرکو، تدرکو مجهولش تو. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. یعنی خورشید داره میگرده و شمس تجری لمستقر لها، خورشید در جایگاه خودش داره گردش میکنه. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه گیری شده به وسیله خدای دانای با سیطره است. والقمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، و ماه را منزلهایی براش معین کردیم، داره تو اون منزلها حرکت میکنه. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار. اما این گردش به جوری نیست که این دوتا به هم دیگه بر بخورن، خورشید و ما به هم دیگه برخورد کنن، متلاشی بشن، از بین برن. درک یعنی رسید، ادرک رسید، ادراک رسیدن، وصل شدن. معمولا میگه به این معنا رسیدم، میگه آقا این مطلبی که تو میگه، بله بله بهش رسیدم، برام حل شد، برام معلوم شد. پس اینم یه نوعی از معرفت میتونه باشه. پس عرفه، شعور رو به توضیح میدم، عرفه، فهمه، علمه، درکه یا ادرکه معناش مشخص. عالی ترین کلمه که در رابطه با خداشناسی در آیات و روایات به کار رفته معرفته. معرفت هم تو کتاب لغت نگاه کنید، مگر اینکه کسی بگوید من برای فهم قرآن و برای فهم کلمات ائمه به لغت مراجعه نمی کنم. در چه صورتی میشه این حرفو زد؟ در صورتی که برای کسانی که اهل تخصص در این زمینه عرض میکنم، این در صورتی است که اون کلمه حقیقت شرعیه شده باشد. حقیقت شرعیه شده باشد یعنی چی؟ الان توضیح میدم. صلات در لغت یعنی چی؟ درود، دعا. خب اقیم الصلات، صلات را اقامه کنید. کسی بگه آقا بنده به قرآن به لغت مراجعه کردم، یعنی درود و تهنیت را، میگه نه نه نه، صلات را خود امام معنی کرده. پیغمبرم فرموده سلو کما رأیتمونی و سلی. ببینید اینجوری میگم، پس اینو بهش میگن حقیقت شرعیه. برای کسانی که تو این زمینه ها کار میکنن عرض میکنم دقت کنید، یک کلمه در علم اصول فقه باب الفاظ میگن معنی مجازی دارد، معنی حقیقی دارد. اگر یک کلمه تو معنی حقیقی به کار نره، معنای مجازی میگن. اگر شرع بیاد کلمه رو از معنی حقیقیش جدا کنه، معنی مجازی براش وضع کنه که اون معنای مجازی از حالا به بعد حقیقت این کلمه باشه، اینو میگن حقیقت شرعیه. یعنی شرع یه معنی حقیقی اینجوری براش در نظر داره. لذا تا میگه صلات یعنی نماز، اونجا حق نداری بگه تو کتاب لغت گفته درود. بله در قرآن حتی صلات به معنی درودم به کار رفته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا. اینجا معنی دروده. باز جای دیگه راجب ما انسان‌ها به کار رفته، خذ من اموالهم صدقه، میگه از مردم صدقاتشون رو، وجوهاتشون، بدهیشون رو بگیر برای مصرف راه خدا، ببر خرج کن، تطهرهم، اینا رو پاک کن، منزه کن، نذار بدهی داشته باشن. و صلوا علیه، آیه قرآنه، وقتی صدقات ازشون گرفتی دعاشون کن، درود به، یعنی خدا خیرت بده، خدا بهت برکت بده، خدا انشالله کسب تو بیشتر بکنه، بتونی خدمت کنی. خیلی خشک با مردم برخورد نکن. حالا صدقه رو ازش گرفتی، میخوای بدی به یه بنده خدایی، با یک ژست و اخمی هم گرفتی، بگو خدا انشالله بهت برکت بده. صلوا علیه داره. این صلوا یعنی چی؟ به معنی لغویشه. اگر در یک آیه یا در یک روایت خود امام و پیغمبر فرمودن معنیش یه چیز دیگره، ما حق نداریم طبق لغت معنی کنیم. اگر نفرمودن باید طبق لغت معنی کنیم. تمام فقها استنباط فقهیشون همینه، تمام مفسرین همینو بحث میکنن. لذا بیایم تو کتاب لغت نگاه کنیم. آقا راجب خدا اول دین معرفتو عرفت الله به فسق العزائم، من عرف نفسه عرف ربه و هاکذا، و بالعقل عرف العباد خالقهم. حدیث مولا در اصول کافی، بالعقل عرف. معرفت چیه؟ کتاب لغت رو نگاه کنید، قاموس رو نگاه کنید، مفردات لغات قرآن رو نگاه کنید. شناخته با تفکر و تدبر از طریق آثار به مؤثر پی بردن. پس معرفت معلوم شد. معرفتی یا مولای، ای خدایا تو دل شب ماه رمضان داره با خدا حرف میزنه. معرفت من ای مولا، یعنی چقدر شناختم طبق این بحث. دلیلی علیک، حالا دلیلی علیک رو دقت کنید. دلیل در زبان عربی، شما الان ما عرب زبان تو اینجا داریم میشناسم، تو کشورهای عربی هم بزرگ شدن، سوار تاکسی میشید، به راننده تاکسی میگید منو ببر مثلا فرض کنید که حضرت عبدالعظیم، میگه من بلد نیستم، یه انا دلیل و طریق، انا دلیل و طریق، من دلیل طریقم. یعنی چی؟ من راه رو بهت نشون میدم، شما حرکت بکن. میگم سر چهار راه میرسه، میگه به پیش دست چپ میرسه، سر فرض کنید یه فرعی میگه اینجا نه، از اون طرف اونجا، این دلیل، یعنی راه رو داره نشون میده. دلیل راهنما، راهنما یعنی مقصد رو در نظر میگیره، میگه اینجوری اینجوری حرکت کن تا بتونی به مقصد برسی. یا مولای، اون راهی که مرا به تو میرساند معرفتی، معرفت منه، شناخت منه. اول معرفت میگه بعد یا مولای، اینم نکته ایستا. یعنی میشد بفرماید امام، آخه اگه من بشر عادی باشم این حرفو بزنم، شما میتونید بگید خب حالا عقب جلو کرد، خب بله بشر عادیه، ولی امام همه حرفاش حساب داره. یا مولای معرفتی دلیلی علیک، میشد باشه معرفتی یا مولای دلیلی علیک، یعنی تکیه کرده رو ارزش معرفت، رو اهمیت معرفت. این شناخت من نسبت به تو دلیلی راهنماست، علیک به سوی تو. خب اینجا یک کمی دقت بفرمایید. شما وقتی به کسی مراجعه میکنید، میخواید علم بیاموزید، میگردید شخصی را عالم دارای صلاحیت برای تدریس و تعلیم و تعلم برگزینید، برید خدمتش. اینجا اون چه که در مرحله اول لازم است قبل از اینکه وارد کلاسش بشید تا بتونید از او استفاده کنید، جویایی یک عالم به درد بخوره نسبت به یک کسی دیگری که ادعای علم میکند و قیافه عالم به خودش گرفته. پس اولین اصل که شما رو به سوی او میکشونه چیه؟ معرفته. چقدر وقتها انسان سراغ افرادی میرود، سراغ اشخاصی میره، سراغ یه چیزهایی رو میگیره، بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال میزنه رو دست خودش. قرآن کریم در این زمینه چی میگه؟ همینجا استفاده کنم. برادران جوان تر دقت کنی، میگه فردای قیامت ظالمین، کافرین، نادمین، نادم میشن، این لواشونو هی گاز میگیرن، میگن یا لیتنی کنتو متخستو فلانن خلیلا. قرآن، ای کاش من فلانی رو دوست نگرفته بودم، ای کاش با فلانی همراه نمی شدم، ای کاش با فلانی هم نشین نبودم، منو به کجا دلالت کرد برد؟ حالا که سر از خاک برداشتم، حالا که مردم دم مرگه، حالا که تو عالم برزخم دارم به خودم میام، او منو به ای کاش این کارو نمی کردم. یعنی چی؟ یعنی اون معرفت، اون شناسایی، با کی باشم، کجا برم. نه تو مسائل ساده دنیوی عرض کنم، آقا بنده سرم درد میگیره، یک کسالته، پاشم برم مغازه سوپری، آقا شما خیلی تو مغازه، حالا یک سوپری مثلا 5 دهنه نمیدونم میشه یا نه، چند دهنه قوی پر از جنس او اجناس مثلا چنین چنان پر، شما که این همه جنس داری چی داری بدی سرم خوب میشه؟ آقا چی داری میگی؟ شما جاشو خطا اومدی، اشتباه اومدی. حالا اگه طرف رندم باشه بخواد اذیتمونم بکنه، بگه خوب جای اومدی، جای دیگه نری، یا اجناس بنجل تاریخ گذشته رو از من خرتر پیدا نمیکنه، میگه تا 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه یواش یواش اینا رو آب میکنه، بعد میگه خوب نشدی، تقصیر خودت، من چیکار کنم، خوب عمل نکردی. ولی وقتی که متوجه میشم حتی از خجالت روم نمیشه به شما بگم من یه همچه حماقتی کردم، به خدا قسم کسانی که میفهمن که در خانه خدا باید برن نرفتن، به هر نسبتی که در خانه خدا نرفتن، خجالت میکشن به دیگران بگن ما جای دیگه رفتیم. چرا راه رو اشتباه رفتیم؟ چرا؟ یک، شما از خدا قوی تر کی دارید؟ پس بریم رو خداشناسی، معرفتی، ببینید معرفتمونو بالا ببریم. اگر قدرت میخواهید، خالق قدرت اوست، منهای او قدرت معنا نداره، همه هرچه هستن از اون کمترند که با هستیت نام هستی برن. ولی گاهی وقتا خداوند مثل بچه ها، خوب دقت بکنید، کاری نکنیم خدا ما رو به چشم اون بچه ها نگاه کنه، کاری بکنیم خدا ما رو به شکل یه استادی که شاگرداشو جدا کرده، عینن این تو دایه همزه است، میرسم، خدایا مرا از اونها قرار بده که مرا استفا کردی، به تو دعای ابو حمزه، منو از اونها قرار بده که از بقیه جدام کردی. یعنی 100 نفر با هم دیگه میرن پای درس یه استادی، یه حرفای عمومی برای همه میزنه، 2 نفر رو میبینه یه جور دیگه، شما بمونید، بقیه که میرن میگه بیاید یه اسرار مگو به شما بگم، خدایا ما رو از اونها قرار بده که اونجوری میخوای با ما برخورد بکنی. خب اینجا خوب دقت بفرمایید، اگر یک بچه میاد سراغ پدر، مادر، معلم توی دبستان، به چه اندازه معرفتش اینه که باید به من یاد بده الف اینه، ب اینه، دال اینه، جیم اینه، یاد گرفت قانه میشه میره، بیشتر از اینم براش معنا نداره. اما اگر متوجه شد اینی که الان داره میگه الف و ب، این اسراری پس پرده داره، چیزایی میدونه که کسی دیگه نمیدونه، فقط میخواد ببینه کیا به الف به قانه میشن، رد میشن، و کیا میمونن دامنشو میگیرن. این معرفت میخواد یا نه؟ وقتی اینو فهمید ولش میکنه، میگه اونقدر در میزنم این خانه رو تا ببینم روی صاحب خانه رو، من قانه بی حرفا نمیشم، نه میخوام بگیرم، اینجا وای میستم. گاهی هم امتحان میکنن، گاهی وقتا شبه سرماس در و وانه میکنه، مهربانترین مهربانان ها عمدن در و وانه میکنه، ببینه چقدر میخواد. یه رو واسطات سر، یه ویلکم بابا حوصله داری، یه رو تو این سرما پشت در موندم، درم برای من وانه کرد، میگه باشه تو سزاوار اون اسرار مگو نبودی، تو نیم ساعت سرما رو نمیتونی تحمل کنی، وقت ظرفیت داری اسرار مگو رو تحمل کنی، برو، معرفتت کمه. اما وقتی دید ثابت قدم واستاد، بعد در باز میشه. اون وقت در باز شد، میگه حالا بگیر، حالا میتونی بگیری و بگیر. لذا اون چه که دلالت میکند به یک معلم، دلالت میکند به یک طبیب، دلالت میکند به هر مقامی که از اون مقام بهره ببرید، مرحله اول معرفت است. معرفتی یا مولای دلیلی علیک، اون شناختی که خدا من راجع به تو دارم، منو به سوی تو آورده، جای دیگه نمیبره. چرا؟ چون از تو قوی تر ندارم، از تو دلسوزتر ندارم، از تو ناظرتر ندارم، از تو غمخوارتر ندارم، از تو قویتر برای عنایت ندارم. وقتی اینا رو میفهمم چقدر حماقت هست انسان خلاف فهم خودش بخواد عمل کنه. این تیکه رو فعلا اینجا داشته باشید، وگرنه خیلی جای بحث داره. بریم سراغ قسمت بعدی. و حبی لک شفیعی الی. پس یه دلیل اینجا داریم، یک شفیع. دلیل رو معنا کردم، اونی که راه رو به من نشون میده، میگه حرکت کن، برو جلو. میگه معرفت، معرفت، معرفت. لذا چقدر به ما تأکید کردن در خداشناسی کار کنید. کار در خداشناسی چیه؟ چرا اینقدر پیغمبر از غار حرا سرازیر میشود به نقل تاریخ؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این بگید بنده تسبیح بردارم صبح تا شب بگم لا اله الا الله تموم میشه؟ نه، یعنی این باور لا اله خدایی نیست. خدا پول برای چقدر از ماها خداست، مقام برای ماها چقدر از خداست، عنوان. آقا مردم کوفه خدایشون شکمشون بود، نبود؟ وگر نه چرا وقتی مسلم وارد شد اوه چه کردن؟ چرا تا دیدن شکمشون داره به خطر میفته، زندگی چند روزه دنیویشون داره به خطر میفته، وقتی نماز عشای مسلم تمام میشه برمیگرده، یک نفرم پشت سرش نیست، فقط دوتا بچه هاش به نقلی که بچه ها باش بودن. این بر اونور نگاه میکنی بچه ها رو به کی بسپره؟ فهمید قضایا و قضایای دیگری است. لذا میاد و میگه این دوتا بچه هامو تو تحویل بگی، بذار من. یه سرپناه پیدا نمیکنه، شب میره پشت دیوار خونه توه وای میسه. اون قضایایی که میدونید چی بود؟ دنیا، مقام. لذا خیلی وقتا خدای بعضیا پولشونه، خدای مقام. یه میز به من میدن، اگر خدای من الله باشد، تا اونجا که این میز با اون چه که الله میخواهد سازگار، پشت میز میشینم. به محضی که دیدم میز داره منو از الله جدا میکنه، میگم میز خدا حافظ، نه اینکه الله خدا حافظ. اگه کسی الهی باشه، همچنین چیزای دیگه. اگر بشر توانست این قدرت رو پیدا کنه، وقت این وارد کدوم حس شده؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی دخل حسنی. آقا حسن دژ دیگه، قلعه. یه قلعه ساختن، قلعه ما رو ببرن تو قلعه که چی بشه؟ تیر، سنگ، نیزه که دشمن پرتاب میکنه، تو قلعه در امان باشیم. من بیرون قلعه واستادم، میگم آقا این تیر و کمان، این تیر و نیزه که به من میخوره. میگه نرفتی تو قلعه، میخواستی تو بری. فمن دخل حسنی امن امن عذابی. کسی که وارد این حسن شد، ورود این حسن چیه؟ خدا براش مطرح باشه. و این جز با معرفت حاصل نمی شود. معرفتی یا مولای دلیلی علیک، این قسمت اول. و حبی لک شفیعی الیک. شفیع رو اجازه بدید اول معنا کنم. شما در قرآن هم دارید و شفع اول وتر. شفع برید سراغ همه کتب لغت، یعنی جفت. وتر یعنی تاق، تک. شفاعت یعنی همراه شدن. مثلا معلمی میخواد درس بده به شاگرد، یک زمان خودش تنها میره سر کلاس درسشو بیان میکنه، یک زمان دو تا سه تا چهار تا شاگردای قوی ترش هم با خودش میبره، میگه این مقدار بحثو من میگم، شما با من همراهی کنید. همراهی کنید نه اینکه من بلد نیستم. الان اگه خدا شفیع قرار داده نه یعنی خدا نمیتونه، توجه داشته باشید، عمدن این مثال میزنم، نه اینکه من نمیتونم به شاگرد درس بدم. اینو برگزار به این شاگرد کردم، اینو برگزار به اون شاگرد کردم، آقا شما فلان قسمت رو به ایشون بگو، شما فلان قسمت، این سوالو شما جواب بده. اونها دارن با این معلم چی میکنن؟ شفاعت میکنن، یعنی همراهی. ما میگیم فردای قیامت کی شفیع ما شود؟ ائمه طاهرین علیهم السلام. امروزی که گذشت روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها است، که حالا در زمینه این شفاعت خدیجه چه میخواست، پیغمبر چه فرمود، انشالله وقت بشه عرض خواهم کرد. ساعت عقربه زود میگذره، چه بکنم، منم پرچونم، ولی اجازه بدید حالا به مقداری که این بحث لاغلی که دو فراز و سری رد بشیم عرض بکنم. میگیم خدایا اولیا را شفیع ما قرار بده، یعنی ما را همراهی کنن. اما هیچ جا نگفتن شما در دنیا با اونها همراه نباشید، اونها در آخرت با شما همراه میشن. این سوء استفاده تو مذهب تشیع پیش نیاد آبروی شیعه رو ببرا. فکر نکنید ما چون شیعه ایم نور چشمای امام صادق علیه السلامیم، جمال مولا را عشق است، فردای قیامت یه یا علی میگیم یا علی بپر اونور. یه حرفا نیستا، نه این که علی نمیتواند، نه این که امام صادق نمیتواند، اونا بزرگتر از این حرفان. خودشون فرمودن من عطا الله فهو موالینا، این حدیثه. اونایی که اطاعت خدا کنن اونا دوستان من، در دنیا همراهشون باشیم اونام با ما همراهی میکنن. شفع جفت، شفاعت همراهیه. حالا اجازه بدید من از قرآن یه مطلبی براتون بگم، خیلی جالبه. تو قاموس قرآن دیدم به این اشاره کرده، سوره یونس آیه 3 خیلی زیباست، دقت بفرمایید. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. ان ربکم، مربی شما، اینجا خالقکم نفرموده، خلق السماوات همونی که آسمان زمین خلق کرده شما رو هم خلق کرده، نه این معلومه، میخواد یه جهت دیگر رو بگه. ان ربکم، اونی که شما رو تربیت میکنه، شما رو رشد میده، میاره بالا. الله الذی خلق السماوات والارض، همون خدایی است که آسمان را آفرید، زمین را آفرید، فی سته ایام در شش مرحله، ثم استوى علی العرش، به عرش پرداخت، یدبر الامر، امور را تدبیر میکند، یعنی میخواد شما را تربیت کنه. تدبیری که برای تربیت شما داره، مثل تدبیری که برای خلقت آسمان و زمین و عرش داره. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. چه ربطی به خلق السماوات و الارض داره؟ چه ربطی به ثم استوى علی العرش داره؟ چه ربطی به یدبر الامر داره؟ تا بعد ما من شفیع، هیچ شفیعی نیست الا من بعد اذنه، مگر اینکه او اجازه داده باشد. خب اینجا توجه بفرمایید، الان با همین همراهی که عرض کردم، آیا آسمان و زمین و عرش الهی خیر و باران و برکت و رویش گل و گیاه و دادن روزی و اینها را با این تدبیری که خدا کرده در عالم همراهی برای ادامه حیات ما میکنن یا نه؟ بله، همراهی با، مثلا فرض کنیم با خدا هم همراهی دارن میکنن، مثل که اون استاد میگه شما این جواب بده، شما خدا به ابر میگه تو ببار، به زمین میگه تو برویان، به آفتاب میگه تو بتاب، به مهتاب میگه تو چنان کن، اینا دارن مثل این که همراهی میکنن. میخواد بگه یه وقت شرک شما رو نگیره، من بعد اذن خدا به اونا دستور داده این کارا رو بکنن. پس اینا دارن به همراهی پروردگار به عنوان مأمورین اجرای حق این کار رو انجام میدن. پس شفاعت اینجا به این معنی داره، تا اونجا میرسه من ذا الذی یشفع عنده الا به اذنه، او اذن میده شما این کارو بکنید، همون جوری که به ابر میگه تو ببار این کارو برای بندگان بکن. پس شفع جفت، شفیع همراه ما، برای جفت تک نباشیم، شفاعت همراهی کردن از تنهایی در بیاییم. و حبی لکه شفیعی الیک، یعنی من وقتی میخوام حرکت کنم به سوی تو، معرفت منو میکشونه، چون به این نتیجه میرسم غیر خدا هیچه، باید بیام در خانه تو، از تو باید بخوام، تو دلسوزی، تو مهربانی، تو قویی، لغت ندارم اینجوری حرف میزنم، تو چجوری دست میگیری، تو اونقدر لطف داری. و حضرت موسی علیه السلام فرمودی موسی، وقتی بنده گناه میکند بعد پشیمان میشود، توبه میکند، این بنده در اثر شرمی که نسبت به اون گناه داره، داره با خجالت با من حرف میزنه، میدونی من خدا چقدر خوشم میاد؟ خدا که محل حوادث نیست، اینا مثال ما بفهمیم. اگر در یک بیابان خشک کویری تشنه سرگردان شدی، گرما سوزان آفتاب سرگردون خسته، دیگه داری میمیری از شدت گرما و آتش و بیابی، یه دفعه به یه چشمه آب گوارایی بر بخوری، چقدر به قول ماها حال پیدا میکنی، سر حال میای با این آب؟ من خدا وقتی بندهی گردنش رو کج میکنه میگه الهی العف، الهی العف، خدایا، باز تو دعای ابو حمزه هست، این نکته ها مهمه، یه قسمتش هم جلسه قبل گفتم، خدایا اگر گناه کردم برای این نبود میخواستم در مقابل تو گردن بکشم، خدایا گول خوردم، خدایا ضعیف بودم، خدایا نفس اماره بر من غلبه کرد، خدایا هوای نفس، خدایا دوستان ناباب، خدایا خدایا، لذا الان میگم به این تعبیر خدایا غلط کردم. این بنده خب معترفه دیگه، داره اقرار میکنه، داره اعتراف میکنه، لذا خدا میگه من انقدر خوشم میاد و انقدر این بنده رو دوست دارم، من تاب و آمن و عمل عملا صالحا لنبدلنهم السیئات بالحسنات، الله اکبر، عجب خدای مهربانی، اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا از این یار آشنا میگریزی؟ چقدر واقعا بی معرفتی است، به قول داشا بی معرفت، چقدر بی معرفتی است، آدم با این خدا قهر کنه، آدم با این خدا رابطه نداشته باشه. یه رفیق آقا، یه همسایه، نصف شب مریض پیدا کردیم تو خونه، اتومبیل هم نداشتیم، کسی هم تو خونه نبود، من خودم یادم میاد، خدا شاهد صادقانه میگم، بچه بودم، برق رفت، تاریک شد، بچه کوچیکی تو خونه ما بود، در اثر تاریکی، امکانات اون زمانم کمتر از حالا بود، در اثر تاریکی صدای شیونش بلند شد، همسایه ما چراغ نفتی رو روشن کرده بود، تا دید تو خونه ما صدای گریه میاد، دوی چراغ اول آوردیم بر، گفت اینجا بچه کوچیک دارن، ممکنه بترسن. من هنوز اون پیرمرد همسایه هر وقت برخورد بهش بکنم خدا میدونه یادم نمیره، میگم من بچه بودم یادمه، شما اون شب برق رفت، چراغ خونه خودتون آوردید خونه ما، لذا خیلی وقتا تو دعا یادم میاد دعاش میکنه، یه چراغ آورد تو خونه ما، حالا من بدبخت این مقدار یادم میمونه، خدا برای ما چه کرده؟ حیات داده، روزی داده، امکانات داده، بعد میاد میگه گناه اگه کردی، نمیگم قدرت دارم پدرت هم در میارم، اگه توبه کردی اونجوری میبخشم که گناهان تو تبدیل به حسنه میکنم. آخه چقدر من بدبخت، بی انصاف، این خدا رو بذارم جایی دیگه برم. و بعدم میگه برای این که بهتم بفهمونم بعضی وقتا نشونت میدم، برو در خانه غیر از من ببین به کجا میرسی. پس این معرفت منو میکشونه بیام سراغ تو، حالا میام، اما یه چیزایی هم میخوام جفتش بشه، یعنی چیکار کنه؟ هلش بده، همراهی بکنه، کمکش بکنه. اون چیه؟ حبی، محبت من، حبی الیک. یه لحظه برگردیم به مناجات المحبین امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، که در مفاتیح هم تحت عنوان مناجات خمسه عشر مناجات شماره نهم تو مفاتیح اومده. الهی من ذالذی زاغ حلاوة محبتک فرام منک بدلا. الهی ای خدای من، من ذالذی، چه کسی زاغ چشید حلاوة محبتک، شیرینی محبت تو را، فرام منک بدلا، پس غیر از تو کسی دیگر رو خواست. چه کنم، این مثال ها خجالت میکشم ولی مجبورم. شما یه عسل فروش سراغ دارید، عسل طبیعی خالص خیلی خوب که خیلی کم گیر میاد، سالی 2 کیلو 3 کیلو برای شما تهیه میکنه. یه ذره از این عسل رو چشیدید، آشنا شدید، سالی 2 کیلو عسل از این آقا میخرید، یه سال یکی دیگه سر راه شما رو میگیره، میگه آقا جون عسل که من دارم از او بهتره، میگه یه ذره بده بچشم، ذره میچشی، میگه نه اونی که ما چشیدیم این اون نیست. تو این عالم مادی الان مثال بزنم، کسی که حلاوت شیرینیه محبت خدا را زاغه، به زائقش چشید، لمس کرد، فرام من که بدلا، کیه که غیر از تو رو بخواد انتخاب کنه؟ و من ذالذی آنس به قرب که و ابتغا عن، چی کسی است که انس به قرب تو رو فهمیده باشه و وقت تو رو عوض کنه، کس دیگر رو بگیره؟ این قسمتش رو من رد میشم، میام اونجایی که قسمت آخر مناجات برای من مورد نه. یا منا قلوب المشتاقین و یا غایت آمال المحبین، ای منا، نهایت آرزو رو میگن، نهایت آرزوی دل مشتاقان، و یا غایت آمال المحبین، ای سرانجام آرزو و نهایت قصد محبین، اسألک، از تو میخوام، حبک، محبت خود تو میخوام، و حب من یحبک، و اونایی که تو رو دوست دارن یک کاری بکن من اونا رو دوست بدارم، و حب کل عمل یوسلونی الى قربک، و محبت هر عملی که منو به قرب تو میرسونه و وصل میکنه، و ان تجعلک احب الی مما سواک، اونجوری قرار بده که حب تو و حب دوستداران تو و حب عملی که منو به تو میرسونه از هر چه غیر توه، اینا برای من سزاوارتر و بهتر باشد، و ان تجعل حبی ایاک، قرار بده محبتم فقط برای خودت. و دقت بکنید، قائدن الى رزوانک، قائد یعنی چی؟ پیشوا، بگیم قائد، زعیم، پیشواست، اینو حب اون قائدی باشد که منو بکشونه، مثل راننده اتوبوس. شما تو اتوبوس نشستید، راننده داره قیادت میکنه، داره شما رو میبره، محبت اون راننده اتوبوسی باشد که وقتی به این اتوبوس من نشستم، اتوبوس محبت الهی، کدوم ایستگاه منو پیاده میکنه؟ جوار قرب الهی، منو به اونجا برسونه. وقت رزوان، قائدن الى رزوانک، قرآن میفرماید جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و رزوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اگه میخوای به اونجا برسی، این معرفتت را با حب همراه کن تا حب بیاد، و حبی لکه، این دوست داشتنم نسبت به تو، شفیعی، کمک بکنه، همراهی بکنه، الیک، منو به سوی تو، به اون ارزش هایی که تو قرار دادی. خب حالا حب چیه؟ دل بستن، هر چیزی که دل بخواد، چشم، گوش، دست، پا، حتی فکرگاهی در مسیری قرار میگیرد که دل میخواد. اگر دل شیطانی شد، چشم شیطانی میشه، گوش شیطانی میشه، دست و پا شیطانی میشه، فکرم شیطانی میشه. اگر دل رحمانی شد، چشم، گوش، دست، پا رحمانی میشه. برای اینکه دل رحمانی بشه، گفتن خداوند یک بلا تشبیه دیگه چکار کن؟ گیرم، عرض کردم همیشه تو مثال گیرم، چاره ندارم. آقا شما از یه شخصیتی براتون اسم میبرن، میگید که اثری از او هست به من نشون بدید، میگید این کتابش، این کتاب یه نشانه ای از اوست دیگه، یا مثلا عکس او رو میارید نشون میدید، میگید ببینید این عکسشه، یه نشانه ای از اوست. خداوند میگه میخواید نشانه های منو پیدا کنید که دل ببندید، نگاه به بندگان برجسته من که اولیای الهی هن. لذا حب اهل البیت، حب اولیای الهی میشه حب خود خدا. اسألک حبک و حب من یحبک، اونایی که تو رو دوست دارن نشون میده. میخوای دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، ز علی شناختم من به خدا قسم خدا را. حالا به اندازه ای که حب علی و آل علی و پیامبر و آل پیامبر و انبیا و اولیا و پاکان پیدا میکنی، به اون اندازه حب به خدا داری پیدا میکنی. این حب دلت رو به اون سمت میبره. دل که به اون سمت رفت، چشم و دست پا هم هی به اون سمت کشیده میشه. معرفت میگه او دلم به اون سمت. خیلی وقتا معرفت ببینید میگه فهمیدم که سیگار بد است، اما دلم سیگار رو میخواد، سیگار میکشه. نیست اینجوری؟ فهمیدم دروغ بده، ولی دلم میخواد فلانی رو با دروغ به طرف خودم بیارم. پس اینجا معرفت در مقابل دل چه میشه؟ شکست میخوره. برای اینکه معرفت قوی بشه، معرفت میگه خدا، غیر خدا همه هیچ، اما برای اینکه شکست نخوره کمکش بده، نیروش بده، همراهی بهش بده، بذار بره جلو. اون چیه؟ و حبی لک، اون دل بستنم به تو. چه کسی به خدا دل میبنده؟ کسی که خدا را باز برای حب باید معرفتشو بالا ببره. چون هر کسی اون چرا که دوست می‌دارد، خوب دقت بفرمایید، از دو حال خارج نیست، یا حب غریزی شهوانی است یا حب درکی اندیشمندانه عقلانی است. حب شهوانی یه جوون گرفتار غریزه جنسی، چیزایی رو دوست می‌داره که غریزه جنسیشو ارضا می‌کنه. یک مسن گرفتار منیت و مقام، چیزایی رو دوست می‌داره که مقامش رو ارضا کنه. یک شیفته پول، چیزایی رو دوست می‌داره که پول بهش برسونه. یک دوستدار علم، چیزایی رو دوست می‌داره که علم بهش برسونه. یک دوستدار خدا، چیزایی رو دوست می‌داره که او رو به خدا برسونه. اینجوری نیست؟ پس برای اینکه این حبم پیدا کنیم که شفاعت کند با معرفت به سوی خدا، معرفت نسبت به خدا رو بیشتر ببریم. و انا واسقون من دلیلی به دلالتک و ساکنون من شفیعی الی شفاعتک. چقدر این حالا زیباست، افاضه پروردگار بعد از زحمت خودمون. و انا واثقون، من مطمئنم، وثوق دارم، خاطر جمعم، من دلیلی، از اون دلیل خودم. دلیل ما چی بود؟ معرفتی، معرفتی یا مولای دلیلی علیه. این دلیل من مطمئنم به دلالتک، تو راهنمایی کردی. یعنی اگر تو کمکم نمی کردی، تو راهنمایی نمی نمودی، همین معرفتم برای من حاصل نمی شد. یعنی چی؟ این مقدارش الان بنده می فهمم. نکنه 4 کلاس درس خوندیم دور برداریم، این افراط و تفریط ها بیچاره میکنه. اینم توی انشالله همین دعای ابی حمزه بازم هست، نشون میدم. یک جا میفرماید به عملت ننازیا، که اگر انسان فقط اینو نگاه کنه چه معنا میگیره؟ پس عمل هیچی دیگه. آقا امام سجادم با گریه تو دعای ابی حمزه داره میگه به عملت نناز، پس حالا نماز چیه؟ روزه چیه؟ از این ور دور بر میداریم. از اون طرف خدایا تو فرمودی باید نماز بخونی، فرمودی باید روزه بگیری، چشم، من عملمو انجام میدم، امید دارم عنایت تو عامل شود که عمل من قبول بشه. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. پس عدل غلطه؟ چرا شیعه عدل به عنوان یک اصل از اصول اعتقادی ذکر میکنه؟ هر کدوم در جای خودش توجه بکنیم، دور برداریم رو عملمون غلطه، عمل رو به حساب نیاریم هم غلطه. عمل بکن ولی به خدا بگو خدا یا از من بیچاره بیشتر از این بر نیومد. اینجا هم همینطور، دلیلی به دلالتک انا واثقون من دلیلی به دلالتک، من مطمئنم که این دلیل من هم که در اثر معرفت منه تو داری کمک میکنی، تو داری عنایت میکنی، یعنی دور بر نداره، مرتب در سطح پیغمبر اسلامی معرفتش به خدا چقدره؟ پیغمبر اسلام امیر المؤمنین معرفتش به خدا چقدره؟ اما وقتی در مقابل خدا قرار میگیره، الهی عبید کب بابک، حقیر کب بابک، مسکین کب بابک، ذلیل کب بابک، و مناجاتشونو گوش بدید. پس اینجا یک، انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکنون من شفیعی الی شفاعتک، سکون آرامش، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اون سکون و آرامشی که میخواد برای من حاصل بشه از این شفاعت من، که این شفاعت حب منه، یعنی حب من که میخواد منو همراهی کنه به سوی تو بیام، من سکون آرامش اون وقت پیدا میکنم که شفاعت تو همراه شفیع من بشه. یعنی من حب پیدا میکنم، حالا که حب پیدا کردم، اونایی که تو قرار دادی کیا هستن؟ اولیای الهی، اونا دست منو بگیرن. اینجا یه لوسبازی پرتوقعی تنبلی داریم، یک دور برداشتن خودخواهی منیت داریم. لوسبازی تنبلی چیه؟ این اون قضیه‌ای که حضرت موسی فرمود بنی اسرائیل حاضر بشین بریم به جنگین، چی گفتن؟ شما با خدای خودتون برید به جنگید، پیروز شدید ما میایم، ما فعلا اینجا تعبیر خودم، ما قلیونمونو بکشیم فعلا، ما چایو غذامونو بخوریم، شما برید به جنگی. خیلی هم میگن ما زحمت مطالعه نمیخواد، زحمت فکر نمیخواد، زحمت تدبر نمیخواد، زحمت درس خوندن و اینا. نه، ائمه لطف میکنن. من میگم یا ابا عبدالله به قلبم بتابان و میتابونن. خود اونها گفتن این راهش نیست، این دعای ابی حمزه است. حالا میرسم بقیه قسمتاش هم میگم. این فرموده امام امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه است، تعلمو، یاد بگیرید، بخوانید، درس برید، زحمت بکشید. اینو از اون طرف گفتن، اما از اون طرف هم چی گفتن؟ پس تنبلی نکنید که ما نخونیم، ما کار نکنیم، ما زحمت نکشیم، ما کوله باری از علم نمیخوایم بشیم. این حرف غلطه، با سیره معصومین نمیخواند. از اون طرف هم 4 کلاس درس خوندی دور بر نداری، هر چه دانشت بیشتر شد میفهمی که باید در پیشگاه خدا بیشتر زانو بزنی. مرحوم آیت الله کمپانی، استاد الفقها و استاد الفلاسفه، فقیه الفلاسفه، فیلسوف الفقها، مردی بوده، مرحومش هم حسین غربی اصفهانی، مردی بوده به صورتی که شنیدید از من بارها که شاید این 50-60 سال اخیر یک عالم قوی برجسته ای که از حوزه نجف اومده باشه نباشد، مگر اینکه تو پای درس این مرد زانو زده و از این مرد درس ها گرفته. تمام دروس زمان خودش ملا به تمام معنا که همه قبول دارن، از نظر علمی معرکه. استاد بنده برام نقل کردن که بارها در آخر عمرش، 60 خورده ای سالم بیشتر عمر نکرد مرحوم کمپانی، آخر عمرش که استاد فقها و مراجع حوزه بود، مراجع به درسو افتخار می کردن، میگفتن وقتی که میخواست وارد حرم امیرالمؤمنین بشه، مثل مرحوم علامه امینی، عین این تعبیر رو کردن، مرحوم علامه امینی رو کسی نمیشناخت خیال میکرد یک دهاتیه به تمام معنا. به چه معنا؟ میگوی سنگ رو میبوسید، یه آجر رو میبوسید، دست میکشید به این در و دیوار صحن، که بعضی دهاتی ها دیدید رو صفایی که میان به چه صورت این در و دیوار. مرحوم کمپانی رو میگه بارها دیدم تو آستانه در حرم امیرالمؤمنین این صورت شو گذاشته بود روی خاک، همجوری افتاده بود، مثل گاهی بعد سجده صورتی میذارین رو زمین. حالا یک استاد مراجع است، این استاد برای بنده نقل کردن ما خدمت مرحوم آیت الله کمپانی بودیم، درس معرکه، درس اصول آی کمپانی رو کیا میتونستن بی راحتی بفهمن؟ درس فقهش رو کی میتونست بفهمه؟ همین مرحوم کمپانی به شاگردش گفته بود که در مقدمه جدید چاپ اسفار اینو آوردن که اگر کسی اسفار ملا صدرا را بفهمد، من حاضرم نوکریشو بکنم. یعنی اینقدر این سطح بالاست، و ایشون اینو برای خواص درس میداده، یا آدم های زحمت کشیده سطح بالا برای خودشون. اون وقت صورتشو اینجوری گذاشته تو آستانه، همینجور پهن شده رو زمین. این استاد میگفت تو اتاق خدمتشون بودیم، گفتیم آقا شما استاد الفقها و مراجعی، شما چنین چنانید، این کارا که میکنید. میگه آهی کشید فرمود تمام درس خوندن هام، تمام زحمت کشیدن هام، یک طرف، یک چهره به آستان امیرالمؤمنین ساییدنم یک طرف. آخه اینو یه وقت من تنبله درس نمیخوام بخونم، کلاس نمیخوام برم، استاد نمیخوام ببینم، حال خون دل خوردن و دود چراغ خوردن ندارم، با چهار تا دعای ابی حمزه خوندن و با چهار تا دعا خوندن و اش ریختن میخوام علامه دهر بشم، به خودم ببالم، این میام این حرفا رو میزنم؟ یه وقت آدمی که یک عمر درس خونده و خون دل خورده داره این حرفو میزنه. بیان امام چیه؟ و انا واثقون من دلیلی به دلالتک و ساکنون من شفیعی الى شفاعتک. شفاعت تو، شفاعت او کیه؟ و همراهایی که او قرار داده، یعنی خدایا علی رو به فریاد من برسو، خدایا زهرا سلام الله علیها را. من که زندگیم نام حضرت زهرا بود، ولی چه بکنم، باز هی به من تذکر میدن. همین هفته یه بنده خدا از یک شهرستانی به من زنگ زد، فلانی من خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها رو، فرمود به فلانی بگو تو ماه رمضان نام منو بیشتر ببره، بیبی جون چشم، ولی شما رو هم به جان همسرت علی قسم میدی، شما رو به اون درد دلی که در قربت علی حس کردی قسمت میدیم، شما رو به اون درد فراق مادرت خدیجه سلام الله علیها که ایام اوس قسمت میدیم، شما رو به مقام پدرت رسول خدا قسمت میدیم. فاطمه جون شما هم نظر عنایتی به ما و جمع ما بفرما. و ساکنون من شفیعی الی شفاعتک، فاطمه کمک کنه، امام حسن امام حسین کمک کنن، امام زمان کمک، تو زحمت تو بکش بذار اونها کمک شاه. ادعو که یا سیدی، سری دیگه رد میشم، ادعو که، حالا بعد از این مقدمات، معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی الیک و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکن من شفیعی الی شفاعتک ادعو که. حالا میخونم یا سیدی آقای من، به لسان، با زبانی که وقتی بخوانیم زبان دیگه، یعنی حالا دارم تو رو میخوانم، به لسان قد اخرسه زنبه، گناهانی که کرده این زبان وقتی میخواد تو رو بخونه گنگ میشه، اخرس شده، یعنی وقتی یادم میاد با این زبان فحش دادم، با این زبان غیبت کردم، با این زبان دروغ گفتم، با این زبان دل مادر و پدرم رو شکستم، با این زبان دل یه بنده خدا رو شکستم، با این زبان آبروی یه بنده خدا رو بردم، حالا میخوام با این زبان بگم خدا عاشقتم، زبانم گیر میکنه، ولی وقتی زبانم گیر میکنه به گریه بیفتم، اون موقع خدا داره فریاد میزنه عبد من خجالت نکش بیا، میپذیرمه و ستار العیوبم میپوشونم. ادعو که یا سیدی به لسان قد اخرسه زنبه، رب ای خدای من، اناجی که صدات میزنم، مناجات میکنم با تو، راز و نیازم و در میان میگذارم به قلبن، این زبانه، حالا دلم، تو دلم تو رو میخونم. قد اوبغه جرمه، جرمهایی که این دل کرده، وای از دست دل، وای از این هوسرانی های دل بخواهی هایم، وای از این گرایش های شیطانی دلم، این دل علاقه به چه اموری پیدا میکرد، حالا میخواد تو دلم بگم خدا بیا تو قلبم، رب خدای من، اناجی که به قلبن، تو رو میخوانم با قلبم. قد اوبغه جرمه، جرمهای دلم هلاک کرده دلمو، این دل دیگه داغون شده. فرض کنید حالا تو مثال مادی و جسمانی مثال بزنم، میریم پزشک میگه آقا تو چه کار کردی قلب، از نظر جسمی چه کار کردی با این قلبت، چقدر تغذیت غلط بوده، چقدر مثلا چنین چنان، آقا رگها گرفته، آقا چنین شده، آقا چنان شده، قلب داره هلاک میشه، زود باید عمل جراحی کنیم، پیوند کنیم، چنین کنیم. حالا دل شب داریم با خدا صحبت میکنیم. به فرموده امام سجاد علیه السلام، خدایا این گناهانی که من کردم، جرمهایی که مرتکب شدم، دل منو میرنده، ای خدا یه جراحی رو این دل من بکن، این دلم روشن کن. ادعو که یا رب راهبن راقبن راجیان خائفا، ادعو که تو رو میخونم ای خدا، راهبن در حال پارسایی، راقبن امید و رغبت دارم، راجیان امید دارم، خائفن اما ترسم دارم، ترسم اینه نکنه من نپذیری. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، خدایا وقتی به گناهانم نگاه میکنم جزع و فزع میکنم، نالم بلنده. و اذا رأیت کرمک طمعت، ولی وقتی نگاه به کرمتو میکنم طمع من زیاد میشه. با کریمان کارها دشوار نیست. و اذا رأیت کرمک، اما وقتی به کرم تو، اما دقت بفرمایید، اول شرمندگی از گناه رو مطرح میکنه، بعد امید رو. حالا وقت اجازه نمیده، عذر میخوام طولانی هم شد، اما حالا کسی که دلش رو به خدا داده، حب خدایی پیدا کرده، یه نمونش جناب خدیجه سلام الله علیها، تو بستر بود، پیغمبر کنار بسترش بود، اونقدر پیغمبر خدیجه رو دوست داره، بعد از عمرش، بعد از این عمر حضرت خدیجه تا آخر عمر پیغمبر، هر بار اسم خدیجه برده میشد پیغمبر عشق میریختن، برای او طلب مغفرت میکردن، یاد میکردن. حالا تو بستره، داره جان به جان آفرین میده، وصیت هاشو داره به پیغمبر میکنه، یه تیکه باقی مون، گفت یا رسول الله یه مطلبی میخوام بگم، روم نمیشه به شما بگم، شما از اتاق تشریف برید بیرون، به دخترم زهرا سلام الله علیها 4-5 سالشه، این مطلب را به دخترم بگم که ایشون بعد به شما بگه. پیغمبر فوری از اتاق رفتن بیرون، حضرت زهرا کنار بستر مادر، خدیجه نگاهی به دختر کرد، زهرا جان من هر چه ثروت داشتم در راه دین بابات دادم، حالا کفن ندارم، دلم میخواد این عبایی که رو دوش بابات میندازه موقع نماز، اینو برای کفن به من بپیچه. دختر میدونه، برای اینکه من بدونم ما بفهمیم، پرسید مادر جان چرا خودت به بابا نگفتی؟ گفت ترسیدم این رو بگم پیغمبر خجالت بکشه، من نمیخوام رسول خدا رو خجالت بدم، من تکلیفم رو انجام دادم. پیغمبر وارد شدن، حضرت خدیجه از دنیا رفت، حضرت زهرا به پدر عرض کرد بابا جون مادر این وصیت رو کرد. پیغمبر به شدت گریستن، عبای خودشون رو برداشتن، به بدن خدیجه پوشوندن، برای او طلب مغفرت کردن. این مادر است، اما اون هم دختر، امیرالمؤمنین کنار بسترش نشسته، چشماشو به چشمای زهرا دوخته، زهرا جان 9 سال خونه من بودی، از من چیزی درخواست نکردی، آیا نمیخوای چیزی از من بخوای؟ عرضه داشت یا علی، بابام به من گفت نکنه از شوهرت چیزی بخوای، نتونه بهت بده و خجالت بکشه، لذا من هیچی از تو درخواست نکردم و نمیخوام درخواست کنم. اون وقت امیرالمؤمنین علیه السلامم با از دست دادن این همسر، کلام معصومه که چه به دستش اومده، وقتی که کنار قبر زهرا سلام الله علیها قرار میگیره، یعنی بدن وقتی تو قبر میذاره، خاک رو قبر میریزن، همین که عباس عموی پیغمبر همراهشه، میگه وقتی که خاک رو ریختیم، علی دستاشو اینجوری تکون داد، خاکا ریخته، این دستشو زد به هم دیگه، یعنی هر چی داشتم از دستم رفت. بعد نشست کنار قبر زهرا، اشعاری رو سرود که مضمون اشعار اینه: زهرا جان ای کاش نفس علی، ای کاش جان علی همراه این نفسها از سینه خارج می شد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه.